شانگا بهرمند بشین. من فقط چند دقیقه ای که حالا دوستان زحمت کشیدن تشریف آوردن اینجا، از باب تذکر برای خودم و شما مطالبی رو عرض میکنم. یکی از صلاحیت های مهم انبیا و شاید مهمترین رکن صلاحیت انبیا که این شایستگی رو به اونها داد تا بتوانند برگزیده باشند، زهد. در دعای ندبه که حالا صبح جمعه هم معمولا خونده می شود، این جمله را حتمت دیدید: بعد ان شرطت علیهم الزهر فی درجات هذه الدنیا الثنیه. خداوند خطاب به خداوند متعال در دعا اینجوری آمده: بعد از آنی که بر انبیا زهد را شرط کردی و اونها هم پذیرفتند و تعهد کردند و تو هم میدانستی که انبیا به این شرط خودشون عمل میکنند، اونگاه اونها را به عنوان پیامبر برگزیدی. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. انبیا شایستگی هایی داشتند و بخشی از اینها با زحمت و تلاش خودشون و مراقبت های خودشون حاصل شد. اینجور نبود که انبیا تکوینن بدون استقامت، بدون تلاش، بدون صبر به این درجات عالی رسیدن. امتحان ها، بلاها، مشکلات یکی پس از دیگری در سر راه اونها قرار میگیره و از اون امتحانات البته با مدد الهی سربلند بیرون میآمدن و اون وقت تازه لیاقت رسالت پیدا میکردن. خب این زهد چیه و چرا حالا من این رو عرض میکنم؟ به هر حال طلبگی و ورود در مسیر روحانیت در واقع یک شأنیست، نه در حد شأن انبیا، در ادامه و در طول رسالت انبیا. روایات هم این رو بیان کرده است. بالاخره هدایت کار اصلی ماست. اگر صلاحیت هایی برای انبیا لازم بود تا این شایستگی رو پیدا کنند به مقام رسالت برسند، در مراتب ضعیفترش برای ما طلاب به هر حال این شایستگی ها باید ایجاد بشه. بدون این شایستگی ها ممکنه سالها وقت هم صرف بکنیم، اما نه چیزی نصیب خودمون بشوند و نه بتوانیم به حال جامعه مفید و نافع باشیم. به هر حال این توفیق برای ما فراهم شد، این در به روی ما باز شده، ما وارد در این مسیر شدیم، اما این شایستگی های زیادی میخواد. این شایستگی های لازمه رو، این صلاحیت های لازمه رو باید بشناسیم. معرفت این صلاحیت ها خودش اولین قدمه، بعد تلاش برای تحصیل این صلاحیت ها و تکمیل این صلاحیت ها. یه وقتی مرحوم آیت الله العظمى فاضل این رو به طلاب همیشه تأکید میکردن، میگفتن که قدر خودتون رو بدانید، بهترین کاری که ممکن بود در عالم برای یک انسان فراهم بشه این راه، و البته انسان اگر مواظب نباشه خدایی نکرده میشه بدترین برای خود انسان و برای جامعه. حالا این زهد یکی از ایناست. من خیلی نمیخوام مصدق بشم شما خسته هستید و یکی دو روز حتما تو راه بودید، فقط میخوام عرض کنم این زهد که یک صلاحیت مهمه که خداوند شرط کرده بر انبیا و این شرط و تعهد از اونها گرفته، بعد اونها رو به مقام رسالت رسونده، چیه؟ من این پاسخ رو از زبان امیرالمومنین علیه السلام عرض میکنم. از زهد بین الکلمتین من القرآن، قال علی علیه السلام از زهد بین الکلمتین من القرآن، قال الله سبحانه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم ومن لم يأس على الماضي. بله، حالا اون ادامش روایت یادم نیست. من لم يأس على الماضي ولم يفرح بما بالآتي، بله ولم يفرح بالآتي فقد اخذ الزهد به طرفی. زهد بین دو کلمه از قرآن، این که انسان نسبت به آن چه که از دست داده است متأسف نشد و نسبت به آن چه که به دست می آورد شادمان نشد. این معنای زهد، یعنی بیمیلی و بیرغبتی به دنیا. کسی که بر از دست دادن گذشته از امور دنیا تعصب نخوره و شادمان نشه به اون چیزهایی که خداوند به اون چیزهایی که به اون دنیا میرسه، این ظاهره. ما مخصوصا این که عرض کردم معرفت صلاحیت ها برای طلبه ها مهمه، خب این مهمترین صلاحیت، معرفت ما نسبت به زهد چیه؟ آیا زهد به نداریست یا دل نبستن؟ امام رحمت الله علیه یه وقتی در رابطه با زهد تو همی سخنرانی های عمومیشون میفرمودن، یه درویشی بود یا یه مؤمن مقدسی بود، یه تسبیح داشت، این تسبیح به جانش بسته بود، یعنی اگر این تسبیح رو ازش میگرفتن اصلا تمام فکر رو روحش به هم میریخت، اون آرامش و طمأنینه‌اش به هم میریخت. این به حسب ظاهر، به حسب دید سطحی و ظاهری ظاهر بود، ولی فی الواقع مصداق این فرمایش امیرالمؤمنین و این دو جمله‌ای که از قرآن عرض کردن نبود. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. نقل می‌کنم یه درویشی یه روزی آوازه علامه مجلسی رو شنیده بود، رفت اصفهان. علامه مجلسی خب به هر حال زبان زد بود، از علمای بزرگ، رفت و وارد خانه علامه مجلسی شد، خدم و حشم و رفت و آمد و خلاصه تعجب کرد، گفت من فکر میکردم الان به خانه کسی وارد میشم که زیر پاش اسیره و لباسهای پاره و مندرس داره و توان ایستادن نداره. علامه مجلسی دید این یک ذهنیتی داره راجع به این معنا، بهش گفتش که بیای تو از همه چیزی که داری بگذر، منم از همه اون چی که دارم میگذرم. گفتن باش، با هم راه افتادن آمدن بیرون. علامه گفت من از همه این جاه و جلال و مال و ملالی که دارم میگذرم. اونم که گفت من که چیزی ندارم، من چیزی ندارم بگذرم، همین الان بریم. راه افتادن رفتن بیرون. یه مدتی که گذشت درویش یادش افتاد کشبولش رو جا گذاشته. گفت من کشبولم رو جا گذاشتم. گفت قرار شد من از همه چیزی که در دنیا دارم بگذرم، تو هم از همه اون چیزی که در دنیا داری بگذری. به ادعای خودت همه اون چیزی که تو در دنیا داری همین کشبولته. خب تو بگذر، من از اون همه گذشتم. حالا این داستان نوشتنش تو کتاب ها یه حقیقتی است که زهد اینه. زهد مال امیرالمؤمنین است، مال فاطمه زهرا سلام الله علیها است، مال پیغمبر اکرم، مال اهل بیت، مال انبیا است. مگر حضرت سلیمان چه جاه و جبروتی داشت؟ اما ذره دل نبسته. این زهد یکی از مقامات عرفاست، مقامات عارفین، برسی ازم از ارکان صلاحیت های انبیا است. کسی بتونه به این نقطه برسه، این خیلی خیلی مهمه. ما هم باید این رو در خودمون به عنوان روحانی بیمیلی و بیرغبتی به دنیا، نه گردن کج، اینا از اشتباهات و خطاهایی است که گاهی در ما طلبه ها مخصوصا در سطوح پایین تر اتفاق میفته. گاهی یه مقداری ظاهربینی، گاهی بعضی تعلیمات نادرست. این فرمایش امیرالمؤمنین، اونم منش و روش انبیا، عبدالمطلب جد پیامبر، خب جوری بود که در اون داستان جنگ با سپاه ابرهه برگشت به اونا گفت این همه سپاه آوردین اینجا خانه خدا رو خراب کنید، انا رب الابل، اینقدر مال و منال داشت، میگفت انا رب الابل، ولی اون چی که داشتن در اختیار و در راه مصالح و منافع مردم، فقرا، مستضعفان. خیلی ما باید مواظب باشیم. بیمیلی به دنیا خیلی مهمه. بی‌رغبتی، حداقل نمیگم بیمیل، کم میل باشیم، کم رغبت باشیم. اینجور نباشه که برای رسیدن به دنیا یا دلبستگی به دنیا، خدایی نکرده، یه راهی رو یا مسیری رو طی کنیم، یا برای دلبستگی به دنیای دیگران. این مهمه. همین مقام معظم رهبری متذلل العالی، از کسانی که با ایشون مأنوس بودند از ایام جوانی در مشهد، و خود پدر ما مذاق خب از قدیم از مشهد با ایشون رفاقت داشتند، میگفتن یکی از خصوصیاتی که برای ایشون نقل میکردن اون ایام بین طلبه ها در مشهد این بود که واقعا از زندگی شخصیش برای دیگران، برای طلاب، برای نیازمندان گاهی میگفتن فرش زیر پاش هم برمیداشت میداد به دیگران. با این که خب حالا یا آزادهی بوده، پدرش موقعیتی داشته، ولی اینو برای ایشون، یعنی همه اونهایی که حالا به هر حال از قدیم با ایشون انس و الفتی داشته، اینو من از خودم و اشخاص شنیدم ها که واقعا در این جهت ایشون از همون موقع به هر حال این خصلت و این روحیه رو داشت. یا امام رحمت الله علیه، امام به هر حال کسی بود که مرحوم آقای فاضل یه وقتی نقل می‌کردن از کویت مریدان و مقلدین امام گفتن گاهی براشون کیلو کیلو طلا می‌آوردن نظر می‌کردن، نه وجوهاتا، نظر می‌کردن برای امام. ایشون میگو یکی دو مرتبهش به خود من دادم، بردم به امام دادم، اما ذره این زرق و برقها در اون شخصیت تأثیر نداشت، فریب نمیداد، دل بستش نمیکرد. خیلی باید رو این جهت توجه داشته باشیم که بالاخره روحانیت اگر بخواد موفق باشه، اگر بخواد کلامش نافذ باشه، علاوه بر صلاحیت ها و شرایط لازمی که باید داشته باشه، یعنی در اداد آنها زهد و بیمیلی و بیرغبتی به دنیا خیلی مهمه. حالا درس و بحث و تلاش و کوشش و اینها خودش داره، خودش داره. به هر حال من عذر میخوام، طولانی هم نمیدونم شد. امیدوارم که انشاءالله خداوند به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها که فردا ولادت ایشون هست، به ما این توفیق رو عنایت بکند انشاءالله که بتوانیم اونجوری که خاندان عصمت و طهارت از ما انتظار دارن، حالا حداقل در اون مسیر باشیم، بتوانیم رضایت اونها رو جلب کنیم، جوری باشه که خدایی نکرده دل اونها از ما مکدر نشه. این با اخلاق، با تحصیل علم، با سخت کوشی، با تلاش، با رفتار مناسب، با مراقبت، با بیمیلی به دنیا، با حفظ آداب و اخلاق اسلامی، ادب و احترام به یکدیگر، تواضع در مقابل مردم، انشاءالله اینها رو بتوانیم دل مبارک امام زمان علیه السلام و رضایت ایشون رو به دست بیاریم. جوری نباشد که خلاصه وجود ما و رفتار ما به گونه‌ای باشد که اونها رو مکدر بود، چه برسه به این که خدایی نکرده از ما روی گردان بشه. انشاءالله خدا به همه تون توفیق بده و از همه تون التماس دعا داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.